أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی، پدر معروف به مجلسی اول، پسر صاحب بهارالانوار معروف به مجلسی دوم. این مجلسی اول هم از نظر علمی انسان بسیار ملا و باسوادیه، از بزرگان فقهای شیعه است، و هم به لحاظ معنوی انسان بسیار با معنویتیه. این مرحوم محمد تقی مجلسی، مجلسی اول، ایشان در بلندای معنویتش همین جمله مرحوم آقای بهجت در مورد ایشون کافی است که این جمله رو همین الان بالا سر قبر ایشان داخل یک قاب کوچکی نصب کردن که قبر ایشون الان کنار مسجد جامع قدیم اصفهان اونجا قرار داره. مرحوم آقای بهجت در مورد مرحوم محمد تقی مجلسی می‌فرمودن هنوز که هنوز است ملا محمد تقی مجلسی بر مردم اصفهان ولایت دارد، کنایه از عظمت شأن ایشان که اگر خیری به این مردم میرسه از جمله به برکت ایشون، اگر شری از این مردم دفع میشه از جمله به برکت ایشون. غرض انسان بسیار با معنویتیه، در این حالی که انسان بسیار باسوادی است، از بزرگان فقهای شیعه است. ایشان یه کتابی داره به نام روضة المتقین که این کتاب روضة المتقین شرحی است بر کتاب الفقیه لمن لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق که از کتب اربعه شیعه است. مرحوم محمد تقی مجلسی در این کتاب روضة المتقین به مناسبت وقتی به اسم متوکل ابن عمیر که میرسه یاد یک خاطره ای میفته از اوائل سن بلوغ خودش، اون خاطره رو اینجا نقل میکنه. اول خواستم آدرس داده باشم اونچه که عرض میکنم از کجا. البته مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح از جمله کتبی که داره به نام منتهى الآمال که شرح زندگانی حضرات معصومین در اونجا قرار داره، در زندگانی امام عصر علیه السلام اونچه که الان دارم از روضة المتقین نقل میکنم عاشق عباس هم در منتهى الآمال آورده. فارسی هم از دوستان اگه خواستن میتونن مراجعه کنن. غرض اول خواستم آدرس داده باشم اونچه که عرض میکنم از کجا. مرحوم محمد تقی مجلسی در این روضة المتقین، این که حالا چرا به اسم متوکل ابن عمیر رسید یاد این خاطره از اوائل سن بلوغ خودش افتاد، نکته ای داره که انشالله اگه لازم شد عرض میکنم. ایشان میگه من در اوائل سن بلوغ خودم بسیار دغدغه‌مند بودم خدا را از خودم راضی کنم. خب حالا اوائل سن بلوغ برای پسر بچه عادتاً چه سن و سالی میشه؟ شما بفرمایید 14، 15، 16، عادتاً اینه دیگه، اوائل سن بلوغ. ایشون میگه من در اوائل سن بلوغم بسیار دغدغه‌مند بودم که هر طور شده خدا رو از خودم راضی کنم. به همین جهت من نمازهای خودم رو هی اعاده میکردم. البته اینجا یه نکته ای رو داخل پرانتز عرض کنم، این که مرحوم محمد تقی میگه من دغدغم این بود که خدا رو از خودم راضی کنم، این دغدغه رو امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سمالی برای همه ما قرار داده. برادران و خواهران این عبارت دعای ابو حمزه رو همین الان حفظ کنید. این دعا دعایی است که شما در شبهای ماه مبارک زمزمه میکنید. امام سجاد اینطور با خدا صحبت میکنه: خدایا وجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعایی رضاک و الجنه. خدایا پاداش اون جایی که من درش جلوس دارم، الان اینجا نشستم، دو دقیقه دیگه تو خونه، هر جا، و پاداش اون چه که نطق میکنم و پاداش اون چه که دعا میکنم رضاک و الجنه، نهایت رضا و خوشنودی خودت قرار بده و بهشت. البته توجه کنید کلمه رضا مصدره، در لغت عرب اگر مصدر مضاف واقع بشه، یعنی اضافه به اسمی بشه، افاده عموم میکنه. روا که مصدر مضاف افاده عموم یعنی چی؟ یعنی خدایا پاداش هر جایی که من درش میشینم، حرف میزنم، دعا میکنم، پاداش همه اینا رو نهایت رضا و خوشنودی خودت قرار بده، ول جنت بهشت هم طبیعتا پشت سرش میاد. میخوام بگم اون چه که مرحوم محمد تقی مجلسی میگه من در اوائل سن بلوغ خودم دغدغم رضا و خوشنودی خدا بود، این دغدغه رو امام سجاد برای همه ما قرار داده. یعنی امام دنبال این نفس ما بشه، نفس مطمئنه، چون میفرماد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راویتا مرضیه. مرضیه به نفسی میگن که خدا از این نفس راضی و خوشنوده. حالا مرحوم معتقی میگه من دغدغم این بود که خدا رو از خودم راضی کنم، کی؟ در اوائل سن بلوغ خودم. لذا من نمازهای خودم رو هی اعاده میکردم، دوباره میخوندم، سه باره میخوندم، نگران بودم نکنه این نماز اونی که خدا رو از من راضی میکنه نباشه. البته بعدن متوجه میشه کارش اشتباه بوده، راه رضا و خوشنودی خدا لزوماً این نیست، اما خب با این ذهنیت من هر طور شده باید خدا رو از خودم راضی کنم. لابد توجه به این دست از روایات داشته که اول ما یحاسب به العبد الصلاح این قبلت قبلت ما سواها و این ردت ردت ما سواها. اول چیزی که در مسائل عبادی مورد حساب قرار میگیره نمازه، اگر اون پذیرفته بشه سایر اعمال هم، وگر نه اجمالاً یه حالت وسواسی پیدا کرده بود. نشون به اون نشون میگه کارم به جایی رسیده بود که نیمه های شب که خیلی ها پا میشدن نافله شب میخوندن، من مجدداً نمازهای روزم رو قضاشو به جا میآوردم. نها کنید دیگه، حالا نه تنها در طول روز نمازهای خودش رو هی اعاده میکرده دوباره سه باره، نیمه شب هم به جای نماز شب همونا رو قضاشو به جا میآورده. تأکید میکنم بعدن متوجه میشه کارش اشتباه بوده، اما خب با این ذهنیت من هر طور شده باید خدا رو از خودم راضی کنم. ایشان میگه یک شب بین خواب و بیداری بودم که امام عصر علیه السلام رو در مسجد جامع قدیم اصفهان، اونجایی که الان مدرسه من هست، دیدم. این مسجد جامع قدیم اصفهان مسجد بسیار با معنویتیه، نمیدونم چیه قضیه ولی مشخصه که فضای خاصیه. لذا شما وارد این مسجد که میشید احساس میکنید دو رکعت نماز خیلی میچسبه. مسجد جامع قدیم اصفهان که الان هم قبر ایشون کنار این مسجد جامعه. ایشون میگه یک شب بین خواب و بیداری بودم که امام عصر علیه السلام رو در مسجد جامع قدیم اصفهان، اونجایی که الان محل تدریس من هست، دیدم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوش وقت رو، همین وجود بزرگواری که در همین کنار حضرت عبدالعظیم حسنی دفن قبر ایشون رو زیارت کنید. ایشون انسان بسیار با معنویتی بود. آقای بهجت گاهی اوقات به ایشون حواله میداد. من در جریانم دارم به شما میگم، دیده بودم رهبر بزرگوار انقلاب چطور ایشون رو تکریم میکنه. و مرحوم علامه طباطبایی اون موقع میفرمود ایشان سوار بر راه قرض از اهلش پرسیدم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوش وقت رو. یه وقتی من به ایشون عرض کردم آقا این که مرحوم محمد تقی میگه یک شب بین خواب و بیداری بودم امام زمان رو در مسجد جامع دیدم، دقیقاً یعنی چی؟ ایشون میفرمودن یک مکاشفه ای بود برای مرحوم محمد تقی اتفاق افتاده بود. مکاشفه یک حالتی است معنوی که نوعاً دلالت بر لطافت روح میکنه. انسان یه چیزایی رو میبینه دیگران نه، یه چیزایی رو میشنوه دیگران نه. خواب نیست شما بگید رؤیا دیده، بیداری هم نیست همه چی حالت عادی خودشو داشته باشه. تعبیر خودش تعبیر متینیه. یه شب بین خواب و بیداری بودم که امام عصر علیه السلام رو در مسجد جامع قدیم اصفهان دیدم. رفتم به سمت حضرت، اومدم پای شریفش رو ببوسم، اجازه نداد. دست مبارک امام زمان علیه السلام رو بوسیدم. بعد مسائلی رو که داشتم از جمله همین قضیه نمازم رو خدمت حضرت علیه السلام عرض کردم. حالا توجه کنید، یک نوجوان 15-16 ساله، چون میگه در اوائل سن بلوغ بودم این قضیه برام اتفاق افتاد و دغدغه من در رضای خدا بودم. ایشون میگه من به حضرت مسائل رو داشت عرض کردم، از جمله این قضیه نمازم رو که حالاتم اینطوری بود. امام زمان علیه السلام من رو نهی فرمودند، فرمودن اینطور نباش، بلکه همون نماز شب تو بخون و از اینجور فرمایشات. مرحوم محمد تقی مجلسی میگه من به حضرت عرض کردم آقا ما که همیشه شما رو در دسترس نداریم، شما یک کتابی به من مرحمت کنید،
که من به واسطه علم و عمل به این کتاب دیگه مطمئن باشم رضا و خوشنودی خدا رو به دست آوردم. خب وقتی یه کسی یه چیزی دغدغه‌اش شد، ولی بزرگوار خدا رو هم که میبینه از اون دغدغه یاد میکنه. دغدغه‌اش چی بود؟ من هر طور شده باید خدا رو از خودم راضی کنم. خدا وکیلی اگر ما بودیم امام زمان رو میدیدیم، یا چیپس میخواستیم یا پفک. آقا جون اینجای زندگیمون فلانه، اشکالی هم نداره ها، انسان از امام زمان خودش دنیا رو هم تقاضا کنه، طوری نیست. اما اینکه ایشون میگه من امام زمان رو دیدم از اون دغدغم یاد کردم، این نشون میده در اون ادعا صادقه. آقا ما که همیشه شما رو در دسترس نداریم، شما یه کتابی به من مرحمت کنید که من به واسطه علم و عمل به این کتاب دیگه مطمئن باشم خدا رو از خودم راضی کردم. ایشون میگه امام عصر علیه السلام به من فرمودند ما به جهت تو کتابی عطا کردیم نزد ملا محمد تاج، یعنی کتاب پیش اونه، برو بگیر. همین که حضرت فرمود، من از پشت سمت حضرت که در به مسجد جامع قدیمی اصفهان به سمت دار بطیخ ختم میشد رفتم به اون سمت. دار بطیخ یا بطیخ با ته دست دار یه محله قدیمی بود از اصفهان اون موقع. من چند وقت پیش سفری به اصفهان داشتم، پیگیری کردم این محله هنوزم هست، الان به محله و خیابان ولی عصر اصفهان معروفه و نزدیک مسجد جامع هست. ایشون میگه همین که حضرت فرمود، من از پشت سمت حضرت که در به مسجد جامع به سمت دار بطیخ ختم میشد رفتم به اون سمت. احتمالاً حضرت با دست مبارکش اشاره ای فرموده که ایشون میگه من از اون سمت رفتم. وقتی به این محله دار بطیخ رسیدم، دیدم یه کسی اونجا نشسته. تا منو دید به من گفت تو رو صاحب الامر فرستاده؟ گفتم بله. در آورد یه کتاب کهنه و قدیمی رو به من داد. من این کتاب رو باز که کردم احساس کردم کتاب کتاب دعاست، بستم و سریع حرکت کردم به همون سمت مسجد جامع که ولی بزرگوار خدا امام زمان رو اونجا زیارت کرده بودم. داخل مسجد که شدم دیدم حضرت علیه السلام نیست. یک لحظه به حال عادی خودم برگشتم، یعنی حالت بین خواب و بیداری یا به تعبیر مرحومای خوشبخت مکاشفه، یک لحظه به حال عادی خودم برگشتم دیدم کتابم دستم نیست. خیلی ناراحت شدم، لذا من تا طلوع فجر گریه می کردم. خب بزرگواران، این که ایشون میگه من تا طلوع فجر گریه می کردم نشون میده این اتفاق کی براش افتاده؟ نیمه های شب، همون موقعی که خدایی نکرده بعضی از ماها در خواب غفلت به سر میبریم، به کسی چیزی میخوام بدن ظاهرا اون موقع میدن. حالا ایشون میگه من تا طلوع فجر گریه میکردم. البته گریه هم داره برای اهلش، البته ایشان اهلش بود، یه کسی که امام زمان رو ببینه علیه السلام بعد اون وجود مبارک نسخهی به او مرحمت کنه که علم و عمل به اون نسخه خدا رو از آدم راضی میکنه، طبیعتا ولی بزرگوار خدا رو، بعد هم حضرت رو از دست بده، همون کتاب رو از دست بده، خسارت بزرگیست. لذا ایشون میگه من تا طلوع فجر گریه میکردم. شما خوب میدونید ما اگر یک شب یه خواب متفاوتی رو ببینیم تا خود صبح خوابمون نمیبره، از این پهلو به اون پهلو، از اون پهلو به این پهلو، تا خود صبح خوابمون نمیبره. بعدش هم صبح که شد میگیم خب تعبیرش چی بود، ببینیم کی تعبیر بلده. مثلا ایشون میگه من تا خود صبح خوابم نمیبرد گریه میکردم. صبح که شد با خودم یه دو تا چهار تا کردم، گفتم شاید منظور حضرت علیه السلام از ملا محمد تاج استادم شیخ بهایی باشه. خب اسم ایشون که محمد بود، با آیت الله عظمهای اون موقع میگفتن ملا. ملا یعنی کسی که زیاد میداند. تاجم از این جهت که استادم شیخ بهایی بین علما معروف و مشهوره، ای چه بسا حضرت علیه السلام لقب تاج بهش داده. تاج اینجوریه دیگه، تابلوه. یه دو تا چهار تا اینجوری با خودم کردم، رفتم به سمت استادم شیخ بهایی. وارد بر ایشون که شدم دیدم ایشون با امیر سید مرتضی ذوالفقار گلپایگانی که از بزرگان فضلای اون موقع بود مشغول یک مباحثه علمی است که اگه لازم شد دقیقا هم میگم چی مباحثه میکردن. قضیه ای که دیشب برام اتفاق افتاده بود برای استادم شیخ بهایی نقل کردم. ایشون به من گفت تو را بشارت باد به علوم الهیه و معارف یقینیه و این حرفا، یعنی چیز خوبی دیدی، آینده درخشانی خواهی داشت، دل خوش کن و از اینجور نکات. مرحوم محمد تقی مجلسی میگه حرفای استادم شیخ بهایی منو آرامم نکرد. اجمالاً متوجه شدم اونی که حضرت علیه السلام دیشب فرموده ایشون نیست، لذا بیقرار همچنان عشق میریختم و گریه میکردم. یک لحظه به ذهنم خطور کرد برم به سمت همون دار بطیخ، شاید اونجا فرجی شد. رفتم اونجا دیدم یه کسی اونجا نشسته به نام ملا حسن تاج. حالا چی شد؟ دیشب ملا محمد تاج متوجه شده بود، اینجا ملا حسن تاج از آب در اومد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشوقت رو. باز من ازشون سوال کردم، فرمودن در مکاشفه گاهی اوقات خطا پیش میاد. حالا این ملا حسن تاج به محض اینکه من رو دید گفت محمد تقی، اینجا یه سری کتب وقفی هست، بعضیا میان میبرن به آداب وقف عمل نمیکنن، اما تو عمل میکنی، بیا کتاب اینجا بردار. ایشون میگه رفتم و اول کتابی که به من داد و برداشتم دیدم همون کتابی که حضرت دیشب به من داده بود. خیلی خوشحال شدم، گفتم همین یه دونه کتاب برای من کافی است. و اون کتاب عزیزان کتابی نبود جز کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. مرحوم محمد تقی مجلسی وقتی به این جای خاطره ای که از اوائل سن بلوغ خودش در این روزت المتقین میرسه نقل میکنه، ایشون میگه مردم سایر بلاد وقتی این مرحمت امام زمان به من رو متوجه شدن، همه اومدن نسخه من نسخه برداری کردند. صنعت چاپ که نبود، شما یه کتابی داشتی اگر منم میخواستم داشته باشم باید از شما میگرفتم مینوشتم، و اصلا عده‌ای خط خوش داشتن، اجیر میشدن مینوشتن. ایشون میگه از این به بعد بود که صحیفه سجادیه در تمام شهرها شد مثل شمس طالعه، تعبیر خودشه، خورشید درخشنده. تا قبل از این اصلا صحیفه بین نوع مردم وجود نداشت، بین کملین از اولیای خدا که اسم بعضی هم نام میبره خودش در این خاطره خودش، امثال ابن ادریس هلی ها، شیخ بهایی ها و اینها، صحیفه در بین مردم بعد از این قضیه مرحوم محمد تقی ایجاد شد. حالا اینجا رو گوش کنید، ایشان در انتهای این خاطره‌ای که تعریف میکنه اینطور نقل میکنه، میگه مردم اصفهان به برکت انس با این کتاب شریف صحیفه سجادیه بسیاریشون مستجاب و دعوه شدند. یعنی کار از حالت عادی گذشت که اینها آدمای خوبی بشن، جوری تو این مسیر رشد کردند که پر پرواز در آوردند، لب تر می کردن، خدا اجابت می کرد از حیث قربی که پیدا کرده بودند به برکت انس با صحیفه سجادیه. این اصفهان رو که امروز شما میبینید، که میبینید بعضی از مسائل رو داره، این همه جاییه. اصفهان مردم بسیار متدینی داره. شما اصفهان رو میخواهید متوجه بشید، برید قبرستان تخت فولاد اصفهان رو ببینید. این که مرحوم محمد تقی میگه بسیاری از مردم اصفهان به برکت انس با صحیفه سجادی مستجاب و دعوه شدن، این من روش حرف دارم که حالا در ادامه انشاءالله نکاتی رو خواهم گفت. بعد در پایان خاطره خودش ایشون میگه آثار و برکاتی که از این کتاب به من رسیده لا یحصاست، نمیتونم برای شما بشمارم چقدر من خیر دیدم از این کتاب و انس با این کتاب. بعد مرحوم محمد باقر مجلسی، یعنی علامه مجلسی، پسر ایشان در بهار الانوار مینویسه پدرم تحت تأثیر این مرحمت امام زمان به او 40 سال از عمرشو گذاشت رو نشر معارف صحیفه سجادیه. توجه کنید، من اینجا یک سوالی مطرح میکنم و به خواست و یاری خدای متعال اون چه که توفیق پیدا کنم در این جلسه بابرکت در کنار مسجد شریف سیدالکریم علیه السلام و امامزاده های بزرگوار و علمای شریف، اون چه مقدار توفیق پیدا کنم عرض میکنم، در 3 مقام با شما انشاءالله صحبت میکنم. اولا صحیفه سجادیه، چرا صحیفه سجادیه؟ اصلا چرا امام زمان صحیفه رو به مرحوم محمد تقی مرحمت کرد؟ چرا صحیفه؟ ما از نقش این کتاب با عظمت غافلیم. اول من باید در این مورد صحبت کنم به یاری خدا. در مقام دوم خب صحیفه سجادیه چرا و چگونه؟ یعنی چگونه بخوانیم؟ 1. چگونه بفهمیم؟ 2. که در این مورد من مفصل در ضمن جلساتی انشاءالله باید نکاتی رو خدای متعال کمکم کنه محضر شریفتون عرض میکنم. اما مقام اول صحیفه سجادیه چرا؟ چرا انس با این کتاب مهمه؟ عزیزان ما از نقش برجسته این کتاب غافلیم. دیگران نسبت به این کتاب از ما سبقت گرفتند. وقتی میگم دیگران، نه فکر کنید بعضی از مذاهب اسلامی دیگه، نه، اون که سرجاش محفوظ، دیگران یعنی قین دین اسلام از ما سبقت گرفتند. یک همایش بین المللی امام سجاد در بندر عباس تشکیل شد، یک اسقف مسیحی رفت پشت تریبون، من نمیدونم ایشون مدعو از کدوم کشور بود، او میگفت ما یک شنبه ها در کلیسامون صحیفه سجادیه میخونیم. حالا شما برید مساجد ما رو شخم بزنید ببینید چه خبر از صحیفه سجادیه. آقای حمید محمدی که از دوستان بنده است، ایشان میگفت من 10 سال آفریقا بودم، خودم دیدم کشیش‌های مسیحی اونجا، بت‌پرستای اونجا رو با صحیفه سجادیه مسیحی می‌کردند. گفت صلواتاشو مینداختن، چون صلوات‌ها معلوم میشه از کجا داره آب می‌خوره. شما امروز مردم رو به سمت مبانی درست می‌خواید رهنمون کنید، باید حرف برای گفتن داشته باشید. خب اینا ندارن، ته ته حرفشون اینه که پاپ تو واتیکان کفتر صلح هوا میکنه، رزگاهی سیاسیونشون هم هر جا که بتونن، غزه، فلسطین، افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، یمن، هر جا بتونن خون خون ریزی میکنن. ایشون میگه من خودم میدیدم کشیش‌های مسیحی اونجا، بت پرستای اونجا رو با صحیفه سجادی مسیحی میکنن. ما از نقش این کتاب در غفلتیم. من به خواست و یاری خدا اولا چند جمله رو در مورد اهمیت اونس با صحیفه صحبت میکنم. صحیفه سجادیه چرا؟ توجه کنید، اون چی که باید مورد توجه قرار بگیره در ضمن اهمیت این کتاب، من در 2 زاویه دیده به این کتاب صحبت میکنم. یک، از این جهت که صحیفه سجادیه یک کتاب دعاست و امام در قالب دعا معارف ما رو یاد داده. چرا انس با صحیفه مهمه؟ یک، از زاویه این که کتاب دعاست میخوام اهمیت موضوع رو تبیین بکنم. دوم، صحیفه سجادیه سرتاسر مملو از معارف حقه محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام. اللهم صل علی محمد. یک جمله ای رو رهبر بزرگوار انقلاب دارن، حقیر از سر تحقیق میگم این جمله درسته. یه وقتی ایشون میفرمودند صحیفه سجادیه اساری تفکرات اهل بیته، این حرف درستی است. من انشالله این رو به شما ثابت خواهم کرد که اون چی که ایشون میفرماد حرف درستی است. من صحیفه رو از 2 زاویه اهمیتش رو برای شما تبیین میکنم. به خواست و یاری خدای متعال روی وقت دقیقم، حد اکثر زمانی که برای بنده مونده حدوده به خواست و یاری خدای متعال 1 ربع، من در این 1 ربع اون چه که وقت جلسه اختضا بکنه انشالله خدمت شریفتون نکاتی رو عرض میکنم. تأکید میکنم به خواست و یاری پروردگار متعال روی وقت دقیقم، عرایز من 7:30، من 7:31 نخواهد شد. اینو از این جهت عرض کردم، این 1 ربع خوب گوش کنید که چی دارم عرض میکنم. خب صحیفه سجادیه چرا مهمه اونس با این کتاب؟ گفتم اولا از این زاویه به این کتاب میخوام نگاه کنم که یه کتاب دعاست. توجه کنید، این که امام سجاد علیه السلام معارف رو در قالب دعا به ما یاد داده یعنی چی؟ شما از این چی متوجه میشید؟ این یعنی امام سجاد علیه السلام اصرار داره جامعه با دعا اونس بگیره. بعضی ها فکر کردند خفقان زمان امام سجاد باعث شده امام در قالب دعا معارف رو یاد ما بده، وگرنه وجه دیگه ای نداره. من با این جمله موافق نیستم. این جمله که صحیفه رو چرا امام در قالب دعا انشا فرموده، خفقان زمان بنی امیه جزئی از علت میتواند باشد، اما قطعا علت تامه نیست. چرا؟ چون ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه صحیفه سجادیه، یعنی همین صحیفه کاملهی که الان در دستان شماست، هیچ دلیلی نداریم که در زمان امام سجاد علیه السلام قطعا رواج داشته. اتفاقا نه تنها دلیلی ترین موضوع نداریم، بلکه مؤید برخلافش داریم که امام سجاد علیه السلام لزوما این کتاب تو دست مردم در زمان خودش نبوده. چرا؟ چون امام سجاد در این عبارات صحیفه سجادی رسما حکومت رو متهم به غاصب بودن میکنه. مگه شما میتونستید این حرفا رو در زمان خفقان بنی امیه بزنید؟ عبدالملک مروان که از مجموع 35 سال امامت امام سجاد علیه السلام 21 سالش در زمان خلافت او گذشته، عبدالملک مروان به محض اینکه به خلافت رسید اومد در مسجد جامع شام گفت از این به بعد اگر کسی من رو امر به معروف و نهی از منکر کنه گردنشو میزنم. توی همچین خفقانی مگه شما میتونستید به حکومت بگید علیازو، مثلا بگید غاصب؟ مگه میتونید حرفا بزنید؟ ولی امام سجاد حرفا رو تو صحیفه زده، رسما حکومت رو متهم میکنه. نمیشد. این عبارات یعنی صحیفه سجادیه لزوما در زمان خود امام سجاد وجود نداشته. بله بعضی از خواص از بعضی از ادعیه امام سجاد مطلع بودند، اما قطعا این کتاب همین که الان جلوی شماست در زمان امام سجاد رواج نداشته، چون متهم میکنه امام سجاد حکومت رو. برید دعای 48 صحیفه سجادیه رو ببینید، بند نهم این دعا رو ببینید، امام سجاد رسما حکومت رو متهم میکنه. اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اسفیائك و مواضع امنائك فی الدرجه الرفیعه التي اختصصتهم بها قد بتزوها. خدایا این جایگاه امامت، این جایگاه خلافت از آن اون برگزیدگان واقعی توست، اونم در اون درجه بالایی که بهشون اختصاص دادی، اما خب ابتزوها، اینو ازشون دزدیدند. مگه شما میتونستید به حکومت بگید دزد؟ رسما کلید نابودی خودتون رو دادید دستشون. این عبارات رو چرا من دارم عرض میکنم؟ میگم این که امام سجاد صحیفه سجادیه رو در قالب دعا معارف رو به ماها یاد داده، این یعنی اولا امام سجاد اصرار داره جامعه با دعا انس بگیره. چرا؟ خوب گوش کنید، من چند جمله رو در این مورد با شما صحبت کنم. به جان خودم قسم اگر صحیفه سجادیه همین امروز در جامعه ما، در همین کشور عزیز ما رواج پیدا کنه، خدا شاهد بسیاری از مشکلات ما حل میشه. من در این مورد مفصل صحبت دارم، خدا حفظ کنه رهبر عزیز انقلاب رو. ایشون میفرمودن اگر یک کتابی بتواند جامعه ای را اصلاح کند، همین صحیفه سجادیه است، که خود حضرت آقا بسیار با این کتاب انس داره. یه وقتی من بعد از درس آقا مشتبه پسر ایشان به ایشان گفتم آقا بالاخره ما یه کارایی میکنیم، یه جمله از شما بشنویم، ایشون به بنده میگفت صحیفه سجادیه کتاب دم دستی آقاست. یعنی سه تا کتاب رو برای من نام برد: قرآن، مفاتیح و صحیفه سجادیه. اینا کتابای دم دستی حضرت آقا رهبر بزرگوار انقلاب است. این انس داره، این کتاب کتاب مهمی است. خب حالا چرا امام میگم در قالب دعا اصرار داره جامعه با دعا انس بگیره؟ اهمیتش کجاست؟ خوب گوش کنید، یه مقدمه ای رو براتون بگم تا مطلب جا بیفته. اون مقدمه اینه: مردم در زمان امام سجاد برای خدا هیچ جایگاهی قائل نیستند. حالا میخوام چی بگم؟ خوب گوش کنید، در خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا برید بخوانید. این خطبه رو در مسجد النبی زمانی که فدک رو غصب کردن بیان فرموده. البته ظاهر قضیه دفاع از فدکه، حقشو میخواد بستونه، اما اصل قضیه دفاع از آقا امیرالمؤمنین علیه السلامه. داد میزد، جوابشو نمیدادن. فرمود تدعوکم، شما رو فرا میخونم، فلا تستغیثون، به داد من نمیرسید. خب حالا اینجا رو گوش کنید، فاطمه زهرا رو کرد به مردم اینطور فرمود، فرمود شماها مکررن از رسول خدا شنیدید که المرء یحفظ فی ولده، احترام هر انسان در فرزندان او نگه داشته میشه. یعنی اگر شما به بچه یه کسی توهین کردی، در واقع به باباش توهین کردی. خب چی میخوای بگی ای بانوی با عظمت؟ میگم انا فاطمه بنت نبیکم، من فاطمه دختر پیغمبر شما هستم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما برای پدر من احترام قائلید، ایشان فرمود المرء یحفظ فی ولده، احترام هر انسان در بچه‌های او نگه داشته میشه، باید حریم منو حفظ کنید. خب حریم فاطمه زهرا رو حفظ نکردن، فاطمه زهرا شهید شد. خب وقتی حریم فاطمه زهرا رو حفظ نکردن، یعنی برای پدرش اهمیت قائل نیستند. پدرش کیه؟ پدر بزرگوار او فرستانه خدای رب العالمینه. شما اگر برای فرستاده کسی ارزش قائل نشی، یعنی برای اون کسی که او رو فرستاده ارزش قائل نیستید. چرا میگن اللهم عرفنی نفسک، خدایا جایگاه خودت رو به من بشناسون؟ چرا؟ میفهم ما هیچی دیگه، فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اگر من جایگاه تو رو درک نکنم برای فرستاده تو جایگاه قائل نخواهم بود. خب الان مردم فاطمه زهرا رو شهید کردند، یعنی برای پیغمبر جایگاه قائل نیستند. او کیست؟ فرستاده خدای رب العالمینه. وقتی شما برای فرستاده کسی جایگاه قائل نشدی، یعنی برای خود اون شخص جایگاه قائل نیستی. الان امام سجاد در زمانی زندگی میکنه که امام حسین رو مردم کشتن. یعنی چی؟ نمیخواید از خودتون سوال کنید چرا آقا سید الشهدا روز عاشورا جوری داد زده که همه هم شنیدن؟ خدای تو شاهد باش، امروز پسر پیغمبری جز من وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی شما ادعا میکنید مسلمانید؟ ادعا میکنید در نمازهاتون شهادتین به رسالت جد من؟ آقا من بچه‌شم، من بچه‌شم، شما اگر منو بکشید یعنی برای پیغمبر جایگاه قائل نیستید و جایگاه قائل نبودن برای پیغمبر چون فرستاده خداست یعنی برای خدا جایگاه قائل نیستید. امام سجاد در این دوران داره زندگی میکنه، مردم برای خدا جایگاه قائل نیستند چون امام حسین رو به بدترین شکل کشتند، خاندان پیغمبر خدا رو به اسارت بردند. الان امام سجاد چه کنه؟ آیا هدایت رو تعطیل کنه؟ امر هدایت تعطیل بردار نیست. امر هدایت اونقدر مهمه که ولو سر مطهر پدر بزرگوارش بالای نی بره، هدایت باید دوام پیدا کنه. چه کنه امام سجاد؟ یکی از کارهایی که کرده، یکی از جهاد تبیین هایی که توجه داده، توجه دادن جامعه به دعاست. بله، خود کتاب شریف صحیفه در زمان امام سجاد دلیلی نداریم، اما مردم می‌دیدن که ولی بزرگوار خدا چقدر اهل عبادت، چقدر اهل دعاهای آنچنانی، کنار همین بیت شریف مسجد الحرام بود، اینا رو می‌دیدن. چرا توجه به دعا جامعه رو به سمت هدایت الهی رهنمون می‌کنه؟ خوب گوش کنید، دو جمله در این مورد با شما صحبت کنم تا مطلب به یاری خدای متعال جا بیفته. خب خیلی وقت ما محدود شد، توجه کنید. انسان به محض اینکه دعا میکنه، تأکید میکنم عزیزان، انسان به محض اینکه دعا میکنه با زبان بی زبانی دو تا حقیقت رو داره فریاد میکنه. یک، من ندارم، و اگه داشتم که از اون نمیخواستم. این یعنی ابراز فقر خود. دوم حقیقتی رو که انسان به محض اینکه دعا میکنه داره فریاد میکنه با زبان بی زبانی، اینه که تنها دارا تو هستی. اگه تنها دارا رو قائل نبودم به تو، خب میرفتم در خونه کس دیگه، چرا اومدم در خونه توی خدا؟ این یعنی ابراز غنای علل اطلاق خدا. اینجا رو گوش کنید. پس هر بار که شما دعا میکنید با زبان بی زبانی این دو تا حقیقت رو دارید شعار میدید. یک، من ندارم یعنی فقیرم. دو، تنها دارا تو هستی یعنی غنی فقط تو. خب این همون حقیقت آیه 15 سوره فاطره، فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. ای همه مردم، دادم زده ها، یا ایها الناس، داد زده. اصرار داره خدا به ماها بگه آقا یادتون نره شما نوک پاتون تا فرق سرتون فقره، نیازه. اونی که هیچ نیازی به هیچ کس نداره منم. آقا توجه کنید به جان خودم، بزرگترین مشکل بشریت دیروز، بزرگترین مشکل بشریت امروز و حتی بزرگترین مشکل بشریت در بخشی از فردا یک جمله بیشتر نیست. اون اینه که بشر نفهمید و نپذیرفت که فقیره. اگر بشر میفهمید فقیره، در مقابل موجود غنی فروتنانه عمل میکرد، متواضعانه جبهه میگرفت. این که در ایام اغتشاشات شما در قائلی زن زندگی آزادی دیدید طرف میاد آیه حجاب رو از تو قرآن پاره میکنه، فندک میگیره زیرش، آتیش میزنه، فیلمبرداری میکنه، اینو استوری میکنه، این معنیش اینه. تو نظرت در مورد حجاب چیه خدا؟ خدا میگه آیه فرستادم دیگه حجاب. میگه نظر توئه، من نظرم چیز دیگه ایه. این که به خودش اجازه میده یعنی حد خودش رو نشناخته. خدا میگه ببین حد خودت رو بشناس، تو نوک پا تا فرق سنت فقره. این درجه حرارت بدنت از 37 درجه بشه 37.5، از 37 درجه بشه 38، میافتی تو اینی کوچولو، حد خودت رو بشناس، تو فقیری. انسان این رو نپذیرفت. اگر بفهم فقیره، در مقابل موجود غنی متواضعانه برخورد میکنه. خب شما دارید دعا میکنید، دعا میکنید، این دو تا حقیقت رو دارید شعار میدید. هر بار دعا میکنید، من ندارم، داشتم از تو نمیخواستم، یعنی ابراز فقر خود. دوم حقیقت، ابراز غنای تو. اگه تو دارا نبودی، چرا اومدم در خونه تو، میرفتم چه کسی دیگه؟ خب شما یه بار دعا کردید، این دو تا حقیقت رو شعار دادید، این نفس فقر خودش و غنای خدا را وجدان نکرد. دو بار دعا کردید، این دو تا حقیقت رو شعار دادید و این نفس نپذیرفت. اما اگر انس با دعا داشته باشید، این دو تا حقیقت رو شعار بدید، این دو تا موضوع برای نفس وجدان می شود، شعور می شود. یعنی نفس زیر سایه انس با دعا وجدان می کند فقر خودش را، وجدان میکند غنای علل اطلاق خدا را. و وقتی وجدان کرد، در مقابل اون موجود غنی که تمام نیازش با او برطرف میشه، متواضعانه برخورد میکنه، فروتنانه برخورد میکنه، میگه امر آنچه تو بفرمایی. یه کسی بهش میگه تو چرا هرچی خدا میگه میگی چشم؟ میگه نگرفتی چی شد؟ من فقیرم، چشم نگم چه کنم، تمام مواجبم به دست اوست. اوایل از این باب میگه چشم، چون فقر خودش رو وجدان کرده، اما آرام آرام زیر سایه این چشم ابتدایی ایمانش رشد پیدا میکنه، اون موقع از سر محبت به اون خدا میگه چشم. الان بهتر درک میکنید که چرا پیغمبر بزرگوار ما فرمود الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادت و بندگی است، چون انسان میندازه انسان رو تو مسیر بندگی خدای متعال که هرچی او بگه بگه چشم. امام سجاد علیه السلام در زمانی زندگی میکنه مردم برای خدا جایگاه قائل نیستند، چطور این مردم رو سر سفره خدا دعوت کنه؟ اونها رو توجه به دعا میده، انس با دعا بسیار مهمه. خب این یک نکته. نکته بعدی که چرا میگم این دعا و انس با دعا، که دارم الان صحیفه رو از چه زاویه این مورد بررسی قرار میدم، اهمیت این کتاب رو فعلا از این زاویه که صحیفه کتاب دعاست دارم از این زاویه به اهمیت صحیفه نگاه میکنم، بعد معارفیش که هنوز در این جلسه موفق نمیشم اینو باید مفصل با شما صحبت کنم، فعلا دارم میگم صحیفه اجمالا کتاب دعاست، از این زاویه دارم نگاه میکنم. خوب گوش کنید، در این 4 دقیقه از فرصتی که از بنده باقی مونده تو این 4 دقیقه یه نکته دومی رو به شما بگم. نکته دوم، دارم میگم چرا اونس با صحیفه مهمه از جهت اینکه کتاب دعاست. قبلا هم از اینکه یک مقدار تند صحبت کردم عذرخواهی میکنم، چاره ای ندارم چون زمانم محدوده، باید یه سری حرفای مهم و سری به شما بزنم، نگران زمان بودم، ان شاءالله به بزرگواری خودتون بنده رو ببخشید. توجه کنید، راه رسیدن به خدای متعال واضح و روشنه، یعنی انبیاء عظام علیهم السلام اومدن راه رو به وضوح نشون ما دادند، اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که واضح بودن یک راه لزوماً به معنای هموار بودن اون راه نیست. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم قرآن کریم از طرفی به ما امر فرموده سارعو، در آیه 133 سوره آل عمران فرمود سارعو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض که اوعدت للمتقین. آقا سرعت بگیرید به سمت مغفرت خدا، سرعت بگیرید. چرا سرعت؟ قربونت برم. خب یواش یواش داریم میریم دیگه. نه، مدت عمر شما محدوده، شما اگر خیلی عمر بکنی تو این دوران مثلا 100 سال عمر کنی، در حالی که ما ابدیت در پیش داریم، شما 100 سال عمر ما رو در مقابل ابدیت بذارید عددی به حساب نمیاد. لذا این دنیا که مزرعه آخرته، از دنیا مزرعه الاخره، به ما گفتن فرصت محدودی داری در این مزرعه دنیا تا میتونی کشت بکنی که در ابدیتی که در پیش داری بتوانی برداشت بکنی. لذا بحث سرعت رو مطرح کرده. خب خیلی هم خوب، میخواید سرعت بگیرید خیلی خوب، میخواید برید به اون جایی که باید برسید برسید خیلی خوب. یه مشکل وجود داره. مشکل کجاست؟ مشکل امثال این آیه 6 سوره انشقاقه که میفهمد یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. کادح به کسی میگن که یک مسیری رو با زحمت و سعی و تلاش و مشقت طی میکنه و تأکید میکنه کدحا، تو جدا با مشقت داری طی میکنی. خب این یعنی چی؟ انسان اگر مسیرش هموار باشه که با مشقت مسیر رو طی نمیکنه، قلش بدی میره. این که میگه تو کادهی، یعنی این مسیر به سمت خدا الی ربک هموار بگید نیست، بیا و درستش کن. مسیر ناهمواره، از اون طرف هم به من میگه سرعت بگیر. خب قربونت دارم بده بگو سرعت نگیر دیگه، تو مسیری که هیچ چاله چوله داره من چجوری سرعت بگیرم؟ من این حرفا رو برای چی به شما زدم؟ برای این که به شما بگم اگر بخواید در یک مسیری سرعت بگیرید دو تا چیز نیاز دارید. یک، باید نقشه راه دستتون باشه. انس با صحیفه سجادی نقشه راه رو میده دستتون، لوکیشن راه رو میده دستتون. خدا کدوم وریه؟ رضای خدا کدوم وریه؟ این ور این ور ولی بزرگوار خدا بلد راهه. انس با صحیفه اولا نقشه راه رو توسط یک بلد راهی در طراز ولی بزرگوار خدا میده دستتون که دارای اسمته. مطمئنید شما اگر یه آدرسی رو شک داشته باشید آروم میرید، آهسته میرید، میگید نکنه باید این وری برم، نکنه باید اون وری برم، دیگه دور برگردون وجود نداره تا چند کیلومتر اونورتر. آهسته میرید، زمانی میتونید سرعت بگیرید که مطمئن باشید راه همینه. اما نکته دوم، خب دیدم نقشه راه رو داشته باشید، اگر موانع هموار نباشه بازم نمیتونید سرعت بگیرید ولو نقشه راه رو هم داشته باشید. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم نکته دوم اینه، انس با صحیفه سجادیه در این حالی که راه رو به ما نشون میده این موانع راه رو هم هموار میکنه. حالا اون موانع چیست و چگونه انس با صحیفه این موانع رو هموار خواهد کرد؟ این نکته‌ایه که بخواست یاری خدای متعال دقیقاً 19:29 دقیقه است. وعده کرده بودم رأس 30 تموم بکنم، این 30 ثانیه که وقت دارم رو چند تا دعا میکنم انشالله اگر جلسه بعدی که توفیق پیدا کردم خدمتتون برسم که احتمالا میشه بعد از ماه مبارک رمضان، اینو انشالله مبسوط برای شما توضیح میدم. یه چند ثانیه‌ای هم دعا بکنم. خدایا به محمد و آل محمد، به حرمت این ابدان پاکی که در آستان تو آرمیدند، همه ما را در مقام علم و عمل از بهترین شیعیان آقا امیرالمومنین علیه السلام قرار بده. خدایا ما اگر اینجا نشستیم این حرفا رو زدیم و شنفتیم، به فضل و رحمت تو پدر مادر خوبی داشتیم. خدایا الحمدلله پدر و مادر ماها رو همین الان ببخش و بیامرز. خدایا اگر زندن به عمرشون با عزت و سلامتی بیفزا. اگر از این دنیا رفتند همین الان سر سفره حضرت سید الکریم میهمان و دعاگوی ما قرار بده. خدایا امام امت و شهدای عزیز ما غرق در رحمت واسعه خودت قرار بده. رهبر عزیزمون در پناه خودت از همه بلیات مسنون و محفوظ بدار. خدایا برادران و خواهران ایمانی ما که مریض و بیمار هستن، اونها رو به زودی زود شفای کامل و دل خانواده هاشون با شفای اونها شاد بفرما. برادران و خواهران مظلوم ما در غزه، در یمن، در سایر بلاد اسلامی با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده. ای خدای مهربان، در ظهور ولی بزرگوارت در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. قلب متحرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدای ما دیر یا زود قراره تو رو ملاقات کنیم، نمیدونیم کی کجا چی جوری، اما بیا و بزرگی کن این مرگ ما رو، شهادت در رکاب امام زمانمون رقم بزن. فرزندان ما نسل در نسل ما از بهترین های امیرالمومنین علیه السلام قرار بده. همین دعاهایی که کردیم با یک صلوات با توجه که به امام سجاد علیه السلام که اگر این حرفا رو نمیزد خدا وکیلی ما بلد نبودیم هدیه میکنید، به اجابت برسونید ان شاء الله. Thank you.